با نام او و با سلام، غزل 358 پیش روی ماست. این غزل رو دیروز تا بیت هفتم به شرح و مقابله پرداختیم. امروز اجازه بفرمایید بیت هشتم و نهم رو با شما خوبان مقابله کنیم، نسخه ها رو بر بشمریم و شرحش رو به عرضتان برسانیم، پسانگاه بازگردیم به دقایق بسیاری که درباره این غزل باید گفت، خاصه در اطراف بیت پنج که این دو آینه به چه معنی است و نکته تازه تری درباره بیت چهارم و سوم. اما مطلع غزل، غم زمانه که هیچش کران نمی بینم، متاسفانه در یکی دو نسخه سده نهمی گران ضبط شده، چند مصحح هم گران ضبط کردند، مثل استاد روانشاد دکتر همایون فرخ. غم زمانه که هیچش گران نمی بینم، اگر گران نمی بینی این غم زمانه را، پس چرا در پی دوایی؟ ببینید در مصرع دوم می‌فرماید دواش جز می چون ارغوان نمی‌بینم. اگر در پی دوا هستی، معلومه که درد بیکران و بی‌پایانی است. از دیگر سوی اگر می‌بود غم زمانه که گران است، خب این جای سخن داشت، اما می‌فرماید غم زمانه که هیچ آن را گران نمی‌بینم، سنگین نمی‌بینم. خب التفات بفرمایید که هیچ ارتباطی در آنگاه با مصرع دوم نخواهد داشت. یکی دو مصحح دیگر متأسفانه گران ضبط کردند. آری غم گران داریم، اما در این بیت با این مفردات تناسبی نداره، خاصه با مصرع دوم. در نتیجه غم زمانه که هیچش، هیچ آن را، این شی ضمیر متصل مفعولی، کران نمی بینم، غم بیکران است، پایانی ندارد، دواش جز می چون ارغوان نمی بینم. کران 42 پشتوانه کهن دارد، ولی گران اگر داشته باشد 1 تا 2 نسخه خطی تاییدش می کند، آن هم بی‌معنی است. شاید کاتبان فتحه بر روی کران گذاشتند که کران نخوانند، شاید و اون وقت پاره‌ای گران خواندند. این که با اجماع تا خلافی پیش نیاید نمیتوان مخالفت کرد. گلی به رنگ تو در بوستان نمیبینم، به اعتدال تو سروی روان نمیبینم. ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر، و هرگز مگیر سخن دقیقی نیست. هیچ نیازی نبود که خواجه بفرماید از آفتاب قدح ارتفاعش مگیر زیرا وقت نداریم. خب اساساً معنی بلندی اون هم با این غزل تناسبی ندارد. جلال الدین بلخی بزرگ: قدح چو آفتابت چو به دور اندر آید، برهد جهان تیره ز شب و ز شب شماری. و درباره آفتاب قدح هم با شما خوبان سخن عرض کردیم، نشان اهل خدا رو هم عرض کردیم، قدسی و حکیم و قاآنی نشان مرد خدا ضبط کردند که هیچ پشتوانه‌ای ندارد و شاید استاد شاملو زیرا که اینجا مقصود اهل الله، اهل الله یکی از اصطلاحات رایج اهل معنی است. ما مرد خدا در منابع عرفانی نداریم، اما اهل الله از اصطلاحات پرشماری است که در منابع اهل معرفت به کار رفته است. آرایه رد و صدر الالعجز رو هم در این بیت به روشنی می نگریم، مبتنی بر چندین نسخه. اگر بیت هشتم پس از بیت چهارم می آمد، چندین آرایه دیگر رو برای این غزل تضمین می کرد. چند نسخه این گونه غزل رو تضمین کرده، یعنی بیت هشتم آمده از پس از بیت چهارم، رد و صدر الالعجز، بعد رد العجز الالصدر دوباره می شد، زیرا نشان در آغاز مصرع چهارم و در پایان همان مصرع دوباره در آغاز مصرع هشتم نشان موی میانش تکرار شده است. نشان موی میانش که دل درو بستم. به چند اعتبار نشان موی میانش که دل دران بستم. اما حالا چند دست نوشته نشان موی میان نه. خب این بسته به آن است که این بیت پس از بیتی بیاید که در واقع محبوب یا کسی که با او سخن گفتند در حالت سوم شخصی است یا دوم شخصی. به عنوان مثال عرض می کنم، اگر بیت هشتم پس از بیت ششم بیاید، قد تو تابه شد از جویبار دیده من، آن وقت می توانستیم بگوییم نشان موی میانت. از آنجا که دست کم در توالی ابیات غزل دیوان مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی این گونه ضبط شده است، همان نشان موی میانش را ما اختیار می کنیم، زیرا موی میانش 27 پشتوانه خطی دارد، کمکش و یاریش و پشتوانش، اما نشان موی میانت تنها 8 دست نوشته تاییدش میکنه. حال به درو برسیم، در واقع که دل درو بستم. خب چه باید کرد؟ که دل درو بستم 25 پشتوانه دارد، یعنی 25 نسخه خطی پس از خواجه عزیز ما که این غزل رو ضبط کرده درو ضبط کرده، اما 13 تا 14 نسخه خطی در آن ضبط کرده. نشان موی میانش که دل در آن بستم. حال چه باید کرد؟ التفات بفرمایید از نظر آوا، هماوایی مصوت‌های آ، نشان، میان، ببینید دران، اینها ملودی مصرع رو تقویت می کند، موسیقی حروف و کلمات رو تضمین می کند و تقویت می کند. نشان موی میانش که دل دران بستم. اگر نشان و میان مثبتشون او بود، درو بستم خیلی زیبا هم می نمود، اما نشان و میان مثبت کشیده آ دارند و نه او. درست است که موی پس از نشان دیده می شود، نشان موی میانش که دل دران بستم خیلی هم سچ خوشی دارد. ببینید نشان، میان، دران، 3 سجع متوازی و به این خوشی در مصرع جلوه کرده است. وقتی درو ضبط می کنیم، یکی از این سجع‌های متوازی که ملودی کم نظیری به مصرع بخشیده است فرو می افتد. از سوی دیگر این مصوت‌های کشیده آنیز کاهش می آورد. نشان موی میانش که دل در آن بستم، یعنی در موی میان. دو سه امتیاز معنوی هم این در آن بستم دارد که درو بستم ندارد. ما معمولاً او را در جاهای خاصی، اگرچه بسیاری از بزرگان ما مثل صائب و پیشتر مثل حضرت خواجه شیخ بزرگ شیراز سعدی و حکیم گنجه، اینها همه او را نیز برای غیر جانداران استفاده می کنند، اما ما معمولاً در زبان فارسی آن می گوییم به غیر جانداران. نشان موی میانش که دل در آن بستم، ز من مپرس که خود در میان. ببینید باز یک سچ متوازی دیگر. به راستی دریغ است که درو ضبط کنیم و در آن ضبط نکنیم. بنده آن رو به تنهایی عرض نمی کنم، در آن رو عرض می کنم که با میان و نشان هم سجعن. آری اگر آن به تنهایی می بود با میان سجع مترف بودند، چون میان دو هجایی است حالا، و یا می توان گفت از دو مصوت کشیده ای و آ تشکیل شده، اما میان هجاش زیادتر است. حالا ز من مپرس، نشان موی میان او را از من مپرس، زیرا اساساً من خودم رو در میان نمی بینم، از وجودم نشان نمی بینم، اثری از خیش نمی یابم و نمی بینم. بر این پایه حتماً دوستان شنونده بر روی خود تأکید بفرماید. اگر بر روی خود تأکید بشه معنای بیت بر می کشد، اگر تأکید نشود آن تأثیر بلندی که بیت دارد هیچ نمودی ندارد. نشان موی میانش که دل در آن بستم، ز من مپرس که خود در میان نمی بینم. من اساساً خودم رو اساساً اثری از وجود خودم نمی‌یابم و نمی‌دانم و نمی‌بینم. حال موی میان یعنی چه؟ ملاحظه می‌فرمایید که خب شاعر اساساً با اغراق و مبالغه و غلو سر کار داره. تفاوت اغراق و مبالغه و غلو رو هم بزرگان ما این گونه فرمودند که اینها تفاوتشون گاه عقلن و گاه عادتن. تفاوتشون از منظر عقلی و عادت، گاه عقلن و عادتن میسر نیست، گاه عقلن میسره، گاه عادتن میسر نیست. اینها تفاوتشون در این مفهوم و اصطلاحه. اما این هر سه اصطلاح یعنی قلب و مبالغ و اغراق در ادب ما، خاصه در معانی و بیان، به تفصیل دربارهشون سخنها رفته و مثالها فهرست شده. حال میان محبوب را، یعنی میان یعنی کمرگاه، نه بخش فرودین و نه بخش بالایین و سرین و فرازین، نظامی دارد سرین. در نتیجه موی میان یعنی میانی که اضافه تشبیهی، یعنی میانی که کمرگاهی که از باریکی همانند موی باریک است و نازک. در واقع کمرگاه را به موی تشبیه و مانند کرده است. و چه شبهش؟ باریکی. از بس این کمرگاه باریک است، تو گویی که موییست در میان. و چقدر زیباست، موییست در میانه یا در میان. در نتیجه نشان موی میان، ببینید چقدر سج وقتی در جای درستی به کار برود تأثیری شگرف می‌گذارد. نشان موی میان، نشان و میان در کنار یکدیگر، که دل حالا در آن بستم. پیش از اینها هر چه داشتند به شال کمر می‌بستند، چه همیان که پول در آن بوده است و اشیاء قیمتی، و چه هر چیز در میان می‌بستند، بر میان می‌بستند یا در میان، تفاوتی ندارد. زیرا پیوسته میان با شالی محکم بسته می‌شد و در و آنچه اشیاء و وسائل قیمتی داشتند در میان می‌بستند. حال می‌فرماید من دلم رو در میان بستم. ببینید تناسبات چقدر زیبا و چه ایهام‌های با شکوهی. نشان موی میانش که دل در آن بستم، رو دل تأکید می‌کنیم، ز من مپرس که خود در میان نمی‌بینم. اگر بر آن سری که نشان کمرگاه باری که او را که من دل در آن بستم یا به آن دل سپردم از من بپرسی، هرگز این کار رو مکن، زیرا اساسا در میان خود را نمی‌بینم. به یاد دارید خواجه عزیز ما بیتی بلند در این باره فرموده است که هیچ است آن دهانو نبینم از او نشان، موی است آن میانو ندانم که آن چه موست. اما این خود در میان نمی بینم از اون ترکیب های ایهامی است، یعنی که من هیچم و اساسا خود را در میانه نمی بینم. و یا می توان این گونه گفت که چرا چیزی رو از من می پرسی که خود نمی بینم؟ دو دیگران که تو نشان موی میان را که من دل در آن میان بستم از من می پرسی، من اساسا از اون نشانی ندارم، خبری ندارم. و یا خود رو در میان نمی بینم. این نکته رو هم عرض کنیم که آرایه جناس تام یا کامل در این بیت به روشنی مشهود است. میان مصراء نخست و میان در مصراء دوم، از آنجا که به دو معنی اند، یکی به معنی کمرگاه و دیگری وسط و میانه است، آرایه جناس تام یا کامل یا تمامند. اما یکی از بیت‌های پرحرف این غزل گذشته از بیت سوم و بیت هشتم، همچنین بیت چهارم و ششم، بیت تخلص است. درست است که این بیت ساده می نماید، اما خیلی از مصححان رو در واقع از شیوه درست علمی برکران داشته است. من و سفینه حافظ که جز در این دریا، اینجا سفینه واژه کاملا ایهامی است، به معنی کشتی هست که اینجا مراد نیست. ایهام تناسب رو به یاد داشته باشیم. این غزل غزلی پر آرایه است، چندین آرایه ایهام و ایهام تناسب و ایهام تداعی و جناس تمام و جناس کامل در این غزل به کار رفته است و سفینه در معنای دوم به معنی جنگ. پیشینیان دفتر شعر خود و یا دفتری رو که از آثار از قرر و بهترین های دیوان بزرگان فراهم می کردن به آن سفینه می گفتند، مثل کشکول، مثل جنگ، مثل بیاض، همانند سواد. در نتیجه بیاض و سواد هم همین است، به دفترچه های یاد داشت بیاض و یا سواد. البته اینها یه تفاوتی دارد که به آن خواهیم پرداخت. من و سفینه حافظ که جز در این دریا بضاعت سخن درفشان نمی بینم. بضاعت یعنی معانی گوناگون دارد، قدرت، کالا، توانایی و نیز به معنی سرمایه. بضاعت سخن اضافه تشبیهی است، سخن در واقع به سرمایه مانند شده است. درفشان، در یعنی مروارید، درفشان، درفشان یعنی همان درفشان. هنگام قرائت سخنی است که از آن در میافشاند شاعر. پیوسته من و مجموعه دیوان و دفتر حافظ، زیرا در این دریای بیکران، تناسبش با سفینه، تنها بضاعت و سرمایه ارزشمند سخن درفشان اوست، سخنی که همچون مروارید غلطان است و دلنشان. اما بیت تخلص از نظر مقابله نسخه های خطی بسیار مهم است، زیرا درفشان فقط و فقط دو دست نوشته تاییدش می کند. نسخه نوشته شده در سال 822 و 827 تمام و هیچ نسخه دیگر درفشان رو تایید نمی کند. 25 نسخه کهن دلنشان به جای درفشان ضبط کرده. 25 نسخه، یعنی سخنی که از دل نشان دارد، از دل برمی آید. 14 تا 15 نسخه خطی نیز دلستان ضبط کرده، سخنی که دل رو می ستانه، دل رو از آدمی می رو باید. این درفشان تنها تناسبش با دریا و سفینه در خور است و الا باید به دقت عرض کنم اساساً پشتوانه محکمی هم ندارد. اون دو نسخه اگر چه کهن است، اما معلوم نیست که قیاسی نباشد، زیرا 45 نسخه خطی را نمیتوان فرو گذاشت. اساس و در واقع بر ضبط دلنشان و دلستان است. من و سفینه حافظ که جز 11 دست نوشته در آن دریا. در کدام دریا؟ در دریای فصاحت و بلاغت و شیوایی که سفینه حافظ در آن قرار گرفته. اما 32 دست نوشته در این دریا. من و سفینه حافظ که جز در این دریا و یا در آن دریا بضاعت سخن دلنشان نمی بینم با 25 پشتوانه، دلستان نمی بینم با 14 پشتوانه، درفشان نمی بینم با 2 پشتوانه. تا فردا، وقت خوش. غم زمانه که هیچش کران نمی بینم، دواش جز می چون ارغوان نمی بینم. به ترک صحبت پیر مغان نخواهم گفت، چرا که مصلحت خود در آن نمی بینم. ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر، چرا که طالع وقتان چنان نمی بینم. نشان اهل خدا عاشقیست، با خود دار که در مشایخ شهری نشان نمی بینم. بر این دو دیده حیران من هزار افسوس، که با دو آینه رویش ایان نمی بینم. قد تو تا بشد از جویبار دیده من، به جای سرو جز آب روان نمی بینم. در این خمار کسم جرعه نمی بخشد، ببین که اهل دلی در جهان نمی بینم. در این خمار کسم جرعه نمی بخشد، چه شد که اهل دلی در جهان نمی بینم. نشان موی میانش که دل در آن بستم، ز من مپرس که خود در میان نمی بینم. من و سفینه حافظ که جز در این دریا، بضاعت سخن دل نشان نمی بینم. من و سفینه حافظ که جز در آن دریا، بضاعت سخن درفشان نمی بینم. Thank you.